اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام. ساعت 8 شب به وقت واشنگتن دی سی و 5:30 دقیقه صبح به وقت افغانستان است. شما آواز ما را از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. برنامه امروز یک شنبه 19 نوامبر سال 2017 میلادی را به امید صحت و سلامتی شما ما رویا زمانی با مشروع خبرها آغاز میکنم. شورای ولایتی نگرهار میگوید که نیروهای پاکستانی صدها متر در خاک افغانستان در نگرهار پیشروی نمودند. احمد علی حضرت رئیس شورای ولایتی نگرهار میگوید که نیروهای پاکستانی در ولسوالی های سرحدی نگرهار به مساحت 500 متر در داخل افغانستان پیشروی نمودند. رئیس شورای ولایتی نگرهار می افزاید که اگر دولت در برابر این اقدامات پاکستان عکس العمل نشان ندهد، اقوام به خیزش های مسلحانه می پردازند و جلوی این کار را می گیرند. جزئیات بیشتر را بعد از خبرها می شنوید. افراد نزدیک به جنرال عبدالرشید دوستم، معاون اول ریاست جمهوری افغانستان می گویند که وی با رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه ملاقات تودیعی انجام داده و به زودی به افغانستان برخواهد گشت. بشیر احمد تیینگ سخنگوی آقای دوستم بر رادیو آزادی گفته است که معاون اول رئیس جمهور افغانستان دیروز با رئیس جمهور اردوغان دیدار و دو طرف روی تحکیم بیشتر روابط میان کابل و انقره و همچنان روی برخی مسائل دیگر بحث کردند. آقای دوستم از اواخر ماه ثور به این سو در ترکیه به سر میبرد. سعد الحریری صدر اعظم لبنان پس از دیدار با انیمال مکرون رئیس جمهور فرانسه در شهر پاریس گفت که در روزهای آینده به لبنان برخواهد گشت. رسانه دولتی لبنان گزارش داد که سعد الحریری با میشل آون رئیس جمهور لبنان نیز یک صحبت تلفنی داشت و از برگشت خود به کشورش برای اشتراک در مراسم تجلیل از استقلال لبنان در هفته آینده اطلاع داده است. آقای حریری اوایل ماه جاری میلادی زمانی که در ریاض پایتخت عربستان سعودی به سر می برد از سمت خود به حیث صدر اعظم لبنان استعفا داد، اقدامی که منجر به بروز یک بحران سیاسی در آن کشور شد. رئیس جمهور لبنان گفته است که تا برگشت حریری به آن کشور استعفای وی را نمی پذیرد. مشاور ارشد رهبر ایران میگوید که فرانسه نباید در برنامه انکشاف میزایل ایران مداخله کند. علی اکبر ولایت روز شنبه گفت که مداخله امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه در مسئله میزایل و امور استراتژیک ایران به نفع فرانسه نخواهد بود، چون به گفته او ایران در این مورد حساسیت های زیاده دارد. مشاور آیت الله علی خامنه ای همچنان افزود که اگر آقای مکرون خواستار تقویت روابط بین پاریس و تهران است، پس باید از داخله در این موضوعات بپهریزد. اظهارات این مقام ارشد ایرانی در حال بیان می شد که امانوئل مکرون دیروز گفته بود که از رفتار پرخاشگرایانه ایران در منطقه باید کاسته شود و آن کشور استراتژی خود در ارتباط به برنامه انکشاف میزایل بالستیک را باید روشن سازد. در اثر درگیری بین جنگجویان و نیروهای امنیتی هند در منطقه کشمیر، کم از کم 5 جنگجو و 1 سرباز هندی کشته شدند. پلیس گفت در این درگیری که در قریه هاجین به وقوع پیوسته است، 1 سرباز هندی نیز زخمی شده است. در کشمیر که یک منطقه مورد منازعه بین هند و پاکستان است، امسال کم از کم 170 جنگجو و 60 سرباز هندی در اثر درگیری های مسلحانه کشته شدند. دهلی جدید ادعا دارد که پاکستان از جنگجویان ضد هند در کشمیر حمایت میکند، ادعایی که اسلام آباد آن را همواره رد کرده است. وزیر خارجه فلسطین میگوید که فلسطینیان به فشارهای آمریکا تسلیم نمی شوند. این اظهارات ریاض المالکی در واکنش به تهدید حکومت آمریکا مبنی بر مسدود کردن نمایندگی سیاسی اداره خودمختار فلسطین در واشنگتن بیان شده است. مقام های آمریکایی گفتند که حکومت دونالد ترامپ به فلسطینیان هشدار داده که اگر آنان مذاکرات جدی اصل را با اسرائیل آغاز نکنند، دفتر نمایندگی سیاسی فلسطینیان در واشنگتن مسدود خواهد شد. اما ریاض المالکی وزیر خارجه اداره خودمختار فلسطینی ها گفت که این اقدام آمریکا ممکن برای آوردن فشار بالای فلسطینیان صورت گرفته باشد که رهبری اداره خودمختار فلسطین آن را نخواهد پذیرفت. بعد از تحولات اخیر در زیمبابوه، گروه های مختلف از احزاب و نهادهای اجتماعی در آن کشور خواستار برکناری آقای موگابی از قدرت شدند. حتی نمایندگان منطقه حزب زانو پی اف، حزب حاکم، نیز بر لزوم استعفای وی تاکید کردند. این در حالی است که نماینده های حزب بر حال زانو پی اف، حزب حاکم، رئیس جمهور روز شنبه از برگزاری نشست خبر دادند که در آن روی برکناری رئیس جمهور موگابی صحبت خواهد شد. یک مقام این حزب به اسوشیتد پرس گفته است که در نشست امروز یکشنبه تصمیم نو حزب دیگر را مبنی بر برکناری رئیس جمهور را تایید می کند. در همین حال هزاران نفر از مردم زیمبابوه با شادمانی در جاده های پایتخت از روی کار آمدن نظامیان استقبال کردند و خواستار کنارگیری رابرت موگابه از قدرت شدند. مظاهره کنندگان با پاره کردن تصاویر رئیس جمهور 93 ساله زیمبابوه به سمت دفتر و محل اقامت وی راهپیمایی کردند. گفته شده است که اردوی زیمبابوه که از عصر روز سه‌شنبه در اقدام شبه به یک کودتا قدرت را گرفتند، از راهپیمایی امروز حمایت کرده است. مقامات امنیتی اوکراین طی اعلامیه از دستگیری یک مرد روسی مظنون به کشتن پال کلنکوف در کیف خبر دادند. کلنکوف مدیر یک روزنامه روسی به نام فوربس بود که در سال 2004 کشته شد. در این اعلامیه آمده است که بر اساس پلیس انترپول، این فرد در سایر جرایم به شمول کشتن پال کلنکوف و مقامات چچن دست داشته است. اوکراین تا حال هویت این فرد را مشخص نساخته است. شنوندگان گرامی، این بود مشروع خبرها تا این لحظه که تقدیم شما شد.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان، رادیو آشنا صدای آمریکا.
شنونده‌های عزیز سلام، لیلا ماهبیب عظیمی هستم با گزارش‌های از افغانستان و جهان در برنامه صبحگاهی رادیو آشنا صدای آمریکا. شورای ولایتی ننگرهار میگوید نیروهای پاکستانی صدها متر در خاک افغانستان در ننگرهار پیشروی کرده اند. مقامات شورای ولایتی هشدار میدهند که در برابر این اقدام نیروهای پاکستانی میپردازند. با گزارش ضیا حسرت از ولایت ننگرهار توجه کنید.
احمد علی حضرت رئیس شورای ولایتی ننگرهار میگوید که نیروهای پاکستانی در ولسوالی‌های سرحدی ننگرهار به مساحت 500 متر در داخل خاک افغانستان پیشروی نمودند. وای بسد امریکا گفت که ولسوالی های دروبابا، مهمندره و لالپور ننگرهار بیشتر تحت تهدید قرار دارند و نیروهای سرحدی پاکستان در صدد ایجاد سیم خاردار در امتداد خط دیورند هستند. رئیس شورای ولایتی ننگرهار می افزاید که اگر دولت در برابر این اقدامات پاکستان عکس العمل نشان نداد، اقوام به خیزش های مسلحانه می پردازند و جلو این کار را می گیرند. احمد علی حضرت در مورد می افزاید:
یا پاکستانی ها همیشه کوشش کردن که 100 متر، 200 متر، 500 متر به بسیار به چل و فره پیش بیاین به بهانه امی تار اغزن که ما میگیم، به امی بهانه همیشه یا کوشش کردن. مثلا در صاحب ممندره که ما خبر هستیم تقریبا 500 متر یا پیشروی کردن. امی طور در سال 2003 در گشته 40-43 کیلومتر پیشرفت کردیم. در اکثر نقاط ننگرهار و کنر نمی مشکل ما داریم، با یک بهانه و دیگه بهانه پاکستانی ها پیشرفت میکنن و خاک ما را تصرف میکنن.
در همین حال جاوید زمان غمشریک عضو شورای ولایتی ننگرهار نیز از حکومت افغانستان خواهان جلوگیری تحرکات نظامیان پاکستانی در امتداد خط دیورند است.
سرحدی ولسوالی باندی چکم اغزن تر تیری باقی باندی
بالای ولسوالی های سرحدی که کدام سیم خاردار می گذرد، حکومت بالای یا نستن فکر ننموده است و اصلا اقدامی نبرداشته است. پس از پرده گفته می شود که حکومت کدام معامله نموده است. ما حتما مظاهره می کنیم. پرسان این موضوع را می کنیم. ولایت اولا خویانه سخنگوی والی ننگرهار این را نمی پذیرد که پاکستان در سرحدات این ولایت پیشروی کرده است. مقامات در ننگرهار میگویند که نیروهای سرحدی پاکستان قبل از این در ولسوالی گوشته این ولایت ده ها متر در داخل خاک افغانستان پیشنوی نمودند، ولی به علت عدم جلوگیری آن توسط حکومت افغانستان بار دیگر بیشتر ملکیت این کشور را در هدف قرار دارند. این در حالی است که نیروهای نظامی پاکستان بر ولسوالی های سرحدی کنر و ننگرهار از ماها به این طرف راکت پرتاب میکنند که اکثر اوقات خسارات جانی و مالی در پی داشته است.
Thank you.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
ریکس تلرسن وزیر خارجه ایالات متحده بر روز جمعه مبحثی را در این وزارت میزبانی کرد که در آن 37 وزیر خارجه و سایر نمایندگان از قاره افریقا شرکت ورزیده بودند. تجارت و سرمایه گذاری، مقابله با افراطیت خشونتگرا و حکومتداری خوب در محراق توجه این اجلاس قرار داشت. وزارت خارجه ایالات متحده می گوید که به سوی آینده می نگرد. آینده‌ای که در آن افریقا تا سال 2100 با 2.2 میلیارد جمعیت یکی از پرنفوذترین قاره‌های جهان خواهد بود. سیندی سین از این وزارت گزارش را فرستاده است که عبدالواجد عادل برگردان آن را به توجه شما می رساند.
ریکس تلرسن وزیر خارجه توضیح داد با کدام دلیل او گردهمایی این رهبران افریقایی را تدویر کرد.
I've not had the chance during my time as Secretary of State to travel to the continent. In my prior life, I came to your continental country.
من در این زمانی که وزیر خارجه هستم تا حال نتوانستم به قاره افریقا بروم. قبل از آن من بارها به قاره شما آمدم و از بسیاری کشورهای شما دیدارهایی داشتم. اما من مشتاق هستم تا سال آینده به آنجا بروم. پلان سفر ما همین اکنون تحت کار قرار دارد، اما نمیخواستم تا برای جمهوری شما در اینجا زیاد انتظار بکشم.
قبل از این که تلرسن دیپلمات ارشد ایالات متحده شود، او رئیس اجرایوی اکسان موبیل بود. او میگوید اداره ترامپ در صدد است تا یک بار دیگر روابط اقتصادی این کشور را با کشورهای افریقایی رأساً روی تجارت و سرمایه گذاری تمرکز بخشد. تلرسن گفت رفاه متداوم صرف در یک فضای حکومتداری خوب ممکن بوده و وقتی به دست می آید که دموکراسی در آنجا صرفاً محدود به انتخابات عادلانه نباشد.
Democracy requires the inclusive, peaceful participation of a nation's citizens in the political process.
دموکراسی ایجاب میکند تا اتباع یک کشور در یک پروسه سیاسی مشمول به طور صلح‌آمیز اشتراک ورزند. این نوع اشتراک شامل آزادی بیان و گردمایی و مطبوعات آزاد و موجودیت یک جامعه مدنی نیرومند و دخیل و حکومتی که شفافیت و حسابدهی برای تمام اتباع و همچنان موجودیت نظام قضایی عادلانه و غیر سیاسی می گردد.
نظرات تلرسن را موسی فاکی رئیس اتحادیه افریقایی که وضعیت متحول زیمبابوه را توضیح می داد منعکس می سازد.
طور که می دانید اتحادیه افریقا خلاف هر نوع تغییری است که برخلاف قانون اساسی در حکومت به میان می آید. این یکی از اصول بنیادی اتحادیه افریقایی بوده و ما به طور سیستماتیک هر رژیمی را که با سرنیزه به میان بیاید محکوم میکنیم، خواه از طریق نظامی و یا اختشاش به میان بیاید.
تلرسن گفت ایالات متحده در این حال دوشادوش با شریکان افریقایی خیش برای شکست دادن آفت دهشت افغانی استاده است، آفتی که جان بسیاری بیگناهان را در افریقا و سایر مناطق جهان گرفته است. او از کشورهای افریقایی به خاطر مساعی چندین جانبه آنها بر ضد دهشت افغانان اظهار امتنان کرده و گفت که ایالات متحده با 20 کشور افریقایی همکاری داشته و امسال در قسمت آموزش دهی استقرار و نگهداشت 27,000 محافظین صلح ملل متحد و ماموریت‌های اتحادیه افریقا کمک می‌نماید.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
فیلم جدید هندی به نام پدماوتی که بر اساس داستان تاریخی ملکه راجپوت هندو و امپراتور مسلمان علاءالدین خلجی تهیه شده، با انتقاد شدید راجپوتای هند مواجه است. گروه راجپوت کنیا سینا در هند خواستار ممنوعیت انتشار این فیلم پرمصرف شده که قرار است به تاریخ اول ماه دسامبر سال روان در سرتاسر هند به نمایش گذاشته شود. اما دپیکا پادوکون، هنرپیشه معروف بالیوود که نقش مرکزی را در این فیلم دارد، میگوید هیچ کسی نمیتواند جلوه نمایش این فیلم را بگیرد. پدماوتی، فیلمی که بر اساس زندگی راجپوت‌های هند تهیه شده، زندگی ملکه پدمنی معروف به پدماوتی، جنگجوی هندو را به تصویر می کشد. کسی که بر اساس برخی از داستان‌ها با هزاران تن از همراهان و اردوی خود و با سایر زنان در راجستان در برابر امپراتور عصر علاءالدین خلجی قبل از اینکه قلعه‌شان را از بین ببرد قیام می کند. گروه‌های سختگیر در هند سازندگان این فیلم را با استثنای رابطه عاشقانه میان پدماوتی که هندوست و سلطان علاءالدین که یک مسلمان است و تغییر و تحریف واقعیت‌های تاریخی متهم می‌کند و خواستار عدم انتشار این فیلم شده‌اند.
حدود 16,000 زن خود را در این جنگ قربانی کردند و اکنون پدماوتی صرف به عنوان یک عاشق به نمایش گذاشته می‌شود. این یگانه چیزی است که در این فیلم به نظر می‌رسد.
صدها معترض 16 ماه نوامبر خواستار ممنوعیت این فیلم بالیوود شدند. این در حال است که صدها معترض دیگر در جاده‌های ایالت شمال غربی هند در اعتراض علیه این داستان تاریخی بالیوود به نام پدماوتی به جاده ها برآمدند.
این نوع از تروریسم فرهنگی است و ما به نمایندگی از صنعت فیلم و سایر مراجع صنعت تفریحی و سرگرمی هند همه این نگرش های به اصطلاح فرهنگ راجپوت را محکوم می کنیم. ما در معرض ارعاب و ترس قرار گرفته ایم و بیشتر نگران سکوت تمام این سیستم در برابر همچو حرکتی هستیم.
این فیلم با کارگردانی دایرکتر معروف هند سنجی لیلا بنسالی تهیه شده. بر اساس گزارش ها حکومت ایالت غربی مهاراشترا دفتر کارگردان این فیلم را تحت حفاظت قرار داده، زیرا در زمان فیلم برداری صحنه های این فیلم در ماه جنوری مورد حمله قرار گرفته بود. این گروه همچنان دپیکا پدوکون هنرپیشه معروف سینمای هند را که نقش پدماوتی را بازی کرده مورد تهدید قرار داده است.
هرگز نباید دپیکا پدوکون با ملکه پدماوتی مقایسه شود. ما نیز زن هستیم، وگرنه سینا نیز گفته است که نباید دستشان را بر زن بلند کنند. اما آنها هم حق دارند که میگویند پدوکون نباید ابراز میکرد که هیچ کس نمیتواند این فیلم را متوقف کند.
در این فیلم که رنویر سینگ و شاهد کپور هنرپیشگان معروف بالیوود نیز نقش مرکزی را بازی می کنند، در نظر است اول ماه دسامبر در سینماها به نمایش گذاشته شود.
صدای آمریکا در رسانه های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه های مختلف به نشر می رسند. شنونده رادیو آشنا باشید.
با فرارسیدن زمستان، اداره ملی آمادگی و مبارزه با حوادث طبیعی یک سلسله تدابیر را برای رسیدگی به افرادی که در مناطق آسیب پذیر به سر می‌برند روی دست گرفته است. در مورد چگونگی رساندن کمک‌ها به این افراد و نیز رسیدگی به بی‌جا شدگانی که با فرارسیدن سرما در نقاط مختلف کشور در زیر خیمه‌ها به سر می‌برند، حفیظ آصفی مصاحبه با محمد اسلم سیاس، سرپرست اداره ملی آمادگی و مبارزه با حوادث طبیعی انجام داده است که با سخنان آقای سیاس در این مورد آغاز می شود.
اگرچه به صورت کل بر به فصل فعلا ما تقریبا در فصل سرما قرار داریم و در مناطق بسیار سردتر همساله در ماه عقرب ریزش برف متصور است که در ولایت های شمالی و شمال شرقی که زیاد کوهستانی هستند و زیاد سرد هستند، در این ولایات این امکانش بود تغییر اقلیم بالای مناطق مختلفی افغانستان تاثیر کرده و از جمله در ولایت کنر که ما شما شاهدش هستیم.
در رابطه با مناطق شما پیشتر از او یاد کرده، مناطق کوهستانی شمال مثلا طرف های بدخشان و خان و یا مناطق مرکزی مثل بامیان، این مناطق اکثرا شما اونا را شامل لیست مناطق آسیب پذیر خود ساختین و دارین این مسئله را؟
بله، ما مجموعی ولایات افغانستان از نقطه نظر آسیب پذیری زمستان و سه کتگوری تقسیم کردیم.
بله.
که ولایات مرکزی و ولایات شمال شرقی از جمله ولایات کتگوری اول است. کتگوری دوم ولایات هایی که اونا نقطه نظر آسیب پذیری زمستانی یک مقدار آسیب های کمتر هم میبینن، ولایات شرقی و ولایات جنوب شرقی است که اینا در درجه سوم قرار دارن و سایر ولایات در درجه دومی آسیب پذیری قرار دارند.
یکی از مسائلی که با فرارسیدن زمستان مطرح میشه و مسئله افراد بیجا شده هستند که در مناطق مختلف و بعضا در شرایط دشوار در زیر خیمه ها به سر میبرند. چی کمک ها و چی تدابیری را شما برای این افراد و افرادی که در این مناطق زندگی میکنند در نظر گرفتین؟
هر سال ما به اساس پلانی که برای زمستان میسازیم که در او هماهنگی بسیار خوبی بین وزارت ها، اداره ما و مؤسسات ملل متحد، انجوها و حتی تجار ملی وجود داره، ما همه ساله بیجا شده را شامل برنامه زمستانی میساختیم. امسال هم اگرچه یک قسمت برنامه ما بالای این مسائل تمرکز کرده، اما بیشتر امسال این مسائل وزارت محترم عودت مهاجرین اینا پلان مشخصی را برش ساختن و در این پلان اهداف عمده کمک رسانی برای کسایی که آسیب میبینن در زمستان.
اداره ملی آماده مبارزه با حوادث طبیعی صرف انسجام و هماهنگی را به پیش میبرند. سالهای گذشته چقدر شما در این مسئله موفق بودین برای رهبری و چقدر تانستین به اسرع وقت کمک برسانین؟ چی در سایه آموختین و چگونه امسال هم این آمادگی ها برای هماهنگی بیشتر با ارگان ها و نهادهای مسئول گرفته شده؟
اگرچه در واقعات بسیار عاجل و اضطراری رسیدگی به صورت کل برای همه کسایی که آسیب می‌بینند یک مقدار دشوار است، اما رقمی که شما ذکر کردین با استفاده از تجربه گذشته، با استفاده از همکاری‌های جامعه جهانی و هماهنگی تمام اداراتی که به ارتباط حوادث در داخل افغانستان کار می‌کنند، ما هر سال نسبت به سال گذشته سیستم کمک رسانی من بهتر میشه و این سال هم ما برنامه زمستانی را که ساختیم جلسه فوق‌العاده‌ای را گرفتن و در اون کمیته یکان موضوعی که بسیار مهم بود و مطرح شد موضوعی رسیدگی به حوادث زمستان بود و در اون برنامه‌ای که از طریق اداره آمادگی مبارزه با حوادث ساخته شده بود و تمام وزارتخانه‌های کلیدی که به ارتباط حوادث کار میکنن یا به شکل از اشکال پاسخگویی میکنن حوادث را به شمول اعضای یوین، این پلان براشون توضیح شده است و اونا نظریات خودشان داشتن مطابق به نظریات اونا باز امو نظریاتشان شاملان شده است و ما امیدواری استیم که بتانیم این سال نسبت به سالهای گذشته بهتر رسیدگی بکنیم برای کسایی که آسیب میبینن.
صدای امریکا هفت شام تا هفت صبح FM 100.5 و موج متوسط 1296.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای امریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان، رادیو آشنا صدای امریکا.
اتاق مشترک تجارت پاکستان افغانستان جایزه آزمون تشبث بین المللی زنان را امسال به منیژا پاکتین، یک متشبث خصوصی افغان، اختصاص داد. منیژا پاکتین رئیس و مؤسس شرکت ساختمانی رد در زمره بانوان شجای افغانستان محسوب شده، اکادمی زنان در افغانستان را نیز بنیاد گذاشته است و در یک نهاد تحصیلی نیز تدریس می کند. توجه شما را به مصاحبه انجینیر منیژا پاکتین جلب می نماییم که سحر عظیمی در استودیوهای صدای امریکا انجام داده است.
خودم انجینیر ساختمان هستم، تقریبا 13 سال میشه که استاد هستم و پانتون بلخ تدریس میکنم. ما از 5 سال قبل به ایسو کاندید برنامه ایوارد بودم و تقریبا معنی 25 خانم بودیم که امروز تانستیم ایوارد به دست بگیرم و یکی از موفقیت های خود کمپانی ما به شمار میره و ایوارد که ما کاندید شدیم ای از International Women Entrepreneur Challenges، خانم هایی که خودشان از صفر بزنس خود شروع کردن و با مشکلاتی که در محیط خود داشتن مبارزه کردن و تانستن که تا 10 سال امی شرکت های خود حفظ کنن. برای از اینا دمی برنامه انترویو گرفته می شد و کارکردهایشان مطالعه می شد و بالاخره انتخاب می شد که امسال دور دوم ای پروگرام ایوارد بود و از 23 کشور تقریبا 30 خانم انتخاب شدند که از افغانستان اولین بار ما کاندید شدیم و اولین زن افغان هستم در تاریخ افغانستان که ایوارد متشبسین خصوصی زنان جهان گرفتیم.
به عنوان یک بانوی سرمایه گذار فکر میکنین اساسی ترین چالش شما و چالش صدرای زنای دیگر چی هست فعلا در شرایط کنونی در افغانستان برای سرمایه گذاری؟
بزرگترین چالش ما ای است که برای خانم ها بسیار مشکل است تا وارد تندر شوند و پروژه بگیرند، بخاطر از اینکه ولی آل پروژه شفافتر شده نظر به سالهای قبل. مثلا سالهای قبل یک خانم نمیتونست، بخاطر که با خانم معامله کردن نمیشد و به بسیار مشکل ما نمیتونستیم پروژه را با کیفیت پایینتر از او یا پروژه دست دو سیره بگیریم کار کنیم. بنابراین بعضی از مشکلات ما دیدیم، مثلا ما شرکت ساختمانی ما عدم فعالیت تاویل کردیم چند سال تا نتانستیم که با پروژه را به دسترسم قرار بگیره یا برنده شام یا کار کنم. ولی حال بسیار خوب است برای خانم ها، بسیار زمینه کارشان در اشتراکشان در بزنس ترنینگا و برنامه های خوب دارن که این امیدواری ما را بیشتر ساخته. و ما یک نوید دیگه که 2 ماه قبل اتاق تجارت زنان افغان ایجاد شده که بر تمام زنان افغان هستن و در اونجا میتونن مشکلات خود نظر به کشور که ما درش قرار داریم، این بسیار سهولت است برای یک خانم تجار افغان که در یک اتاق تجارت باشه که مربوط به خودش است و اونجا تمام مشکلات خود طرح کنه، از اون طریق پروژه بگیره و کار کنه، که این یک امید بسیار خوب است و ما امیدوار هستیم با آینده بهتر از امروز.
با باور زیادی از افراد رشته انجینری و کارهای ساختمانی یک حرفه مردانه است و با حضور زنان در این رشته عموما برخورد زن ستیزانه میشه. شما چقدر تبعیض احساس میکنین در این حرفه که شما مشغول کار هستین؟
تشکر میکنم از سوالتان که بسیار با احساسی سوال ابراز کردین و من اتو اسم میکنم که شما با مو مشکلات را که من گذشتاندیم امرایم یک جای بودین. من بسیار چالش ها را دیدم به خاطر از اینکه اولین زن بودم که شرکت ساختمانی را ایجاد کردم به افغانستان و او وقت محیط ما آنقدر آماده نبود. ما با بسیار واکنش های کارگرای ما که زیادترشان اکثریتشان آدمایی بودن که تجربه داشتن ولی نالج یا علم انجینری را نمی فهمیدن، از نگاه تحصیلی اینا سواد کافی نداشتن، اینا حتی حاضر نمی شدن که تمام کارهایی را که من حیث یک انجینیر یا عامل پروژه برشان دستور بتم کار کنن، به خاطر از اینکه کار کردن تحت امر یک خانم بسیار مشکل بود برشان. وقتی که من افغانستان با دیگر کشورها می دیدم واقعا مرنج می بردم که چرا کشور ما در یک مخروبه مبدل شده و هر وقت ما کلان شدم باید بسازم. ما خودم بعد از سپری نمودن امتحان کنکور به فاکولته طب کامیاب شدم ولی نظر به علاقه که به انجینری ساختمانی داشتم ما تبدیل کردم، که فامیل ما بسیار خوش بود که من دکتر شدم ولی پدرم امرای همکاری کردن من را تبدیل کردن به فاکولته انجینری که من موفقانه با درجه عالی فارغ شدم و من را پذیرفتن من حیث اسیستان پروفیسور یا لکچرر در خود یونیورسیتیم که من اونجا از اونجا فارغ شده بودم. بعدن ما با کارگرایم ثابت ساختم که یک زن افغان میتونه انجینیر خوب باشه، به خاطر از اینکه از نگاه تئوری ما از اونا که در پیش قدم تر بودم، چون ما فاکولته خوانده بودم، تحصیلات عالی داشتم، تجربه کافی داشتم، کار میکردم.
و به عنوان سوال آخر، پیام شما به بانوان چی هست در شرایط کنونی؟
ما یک مؤسسه اکادمیک خودم ایجاد کردیم و این مؤسسه اکادمیکم Stand Up for Afghan Women نامش است. ما بر توانمند ساختن زنها در بخش ایژوکیشن کاریابی کار میکنیم که خودم من حیث یک زن افغان چطور میتونم برای هم نوم هم کاری کنم و تا خود زنایی که دیگه خود حمایت نکنن اینا پیش نمیرن. بنان پیام ما ای است که مثل ما یا از ما پیشتر خانمایی که بودن کار کردن بتونیم یک گلگو باشیم برای دیگه خانما که زن ضعیف نیست، زن توانمندیش بیشتر است.
شنونده های عزیز، برنامه اول صبحگاهی دری به پایان رسید. اکنون توجه کنید به نشرات رادیو آشنا به زبان پشتو که لحظات بعد روی موج متوسط 12.96 و موج FM 100.5 پخش می شود.